لعنوا على اعدائهم اجمعین. راجع به روایتی که دیروز خوندیم از کافی که درش سهل ابن زیاد بود، روایت محمد ابن حکیم، در تهذیب مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادش از حسین ابن سعید که در اون سهل ابن زیاد نیست، فقط مشکل از ناحیه محمد ابن حکیمه که ما عرض کردیم ثقه هست به خاطر روایت صفوان و ابن ابی عمیر، ولذا سند این روایت تمام هست و اشکالی بر آن نیست. بحث واقع میشه در منا بعد از این که از مشعر خارج شد مکلف بعد از وقوف، میرسد به وادی محسر. وادی محسر رو ما قبلا گفتیم که بین مشعر و منا واقع شده و مستحب مؤکد هست هروله در آن. بعد از این که از وادی محسر گذشت که مکانی است وادی محسر که لشکر ابرهه در آن گرفتار عذاب الهی شدند، ولذا مناسب هست انسان با تندی از اونجا رد بشه، وارد منا میشه. بعد از ورود به منا در روز عید قربان سه واجب هست: یکی رمی جمره عقبه، دوم ذبح، سوم حلق یا تقصیر. البته نظر مشهور از جمله آی خویی در متن مناسک این هست که این سه از واجبات یوم العید هستند. ما معتقدیم اونی که واجب هست در یوم العید همین رمی جمره عقبه است. نسبت به ذبح واجب تعیینی نیست، ذبح در روز عید، کما اینکه نسبت به حلق و تقصیر همین طور هست. زب تا آخر روز سیزدهم وقت داره، حلق و تقصیرم که تا آخر ذیحجه وقت داره. اختیارن هم جائز تأخیر زب و حلق و تقصیر، ولو همه قائلند که اگر هم روز عید قربان ذبح و حلق یا تقصیر واجب باشه، واجب تکلیفی است و الا با تأخیر آن، تأخیر ذبح یا تأخیر حلق و تقصیر، حج قطعا لطمه ای نمی بیند. ذبح تا روز سیزدهم وقت داره. ان ایام الذبح قد مضت راجب ایام تشریق هست. این رو بعدها بحث خواهیم کرد ان شاء الله. فعلا به عنوان اشاره برای توضیح مطالب مناسک عرض میکنم. فعلا بحث ما در رمی جمره عقبه است. ایشان در مناسک فرمودند که معتبر است در رمی جمره عقبه شش مطلب که یکی یکی اینها رو باید بررسی کنیم. قبلا عرض کنم هیچ اشکالی و خلافی نیست در وجوب رمی جمره عقبه در روز عید. چه در میان عامه چه در میان خاصه. در تذکره هم علامه داره میفرماید لا نعلم و خلافن فی وجوب رمی جمرت العقبه، فقط یک تعبیری داره شیخ طوسی در کتاب جمل و عقود، میگه الرمی مسنونون. ابن حمزه در وسیله فکر کرده که مسنونون یعنی مندوبون مستحبون، ولذا گفته الرمی واجبون عند ابی یعلی و مندوبون الی عند شیخ ابی جعفر شیخ طوسی، ولیکن قطعا ابن حمزه اشتباه کرده. مسنون در مقابل مفروض الهی است. مسنون استعمالاتی دارد، یک استعمالش به معنای مندوب است ولی استعمال رائجش به معنای ما سنه النبی هست در مقابل ما فرضه الله. در صحیحه معاویه ابن عمار هم داره الرمی سنه و طواف فریضه. چطور ما میتونیم به شیخ طوسی شیخ الطائفه نسبت بدیم ایشون رمی جمره عقبه را مستحب میداند در حالی که در مبسوط تصریح میکنه به وجوب؟ میگه علیه به منا یوم النهر ثلاثه مناسک اوله رمی الجمرة الکبرى. علیه یا در نهایه میگه که لا یجوز اخذ ال، تعبیر اینجور میکنه، میگه لا یجوز اخذ الحصا من غیر الحرم ولا يجوز ان يرمي الجمار الا بالحصى ويستحب ان لا يرمي الانسان الجمار الا على طهر فان رماها على غير طهر لم يكن عليه الاعاده. میگه اگر بی وضوء رمی جمره بکنه دیگه اعاده لازم نیست. این کسی اینجور حرف میزنه که اصل رمی جمره عقبه رو واجب بدونه. یا تعبیر میکنه میگه اذا رجع الانسان الى منا لرمی الجمار کان علیه ان یرمی ثلاثه ایام، کان علیه، اینها همه یعنی واجب. ولذا در سرائر هم داره میگه که لا اظن احدا من المسلمین یخالف فی ذلک، یعنی در وجوب رمی جمره وقد یشتبه علی بعض اصحابنا و یعتقد انه مسنون غیر واجب و هازا غایت الخطأ فإن شیخنا ابا جعفر الطوسی قال فی الجمل والعقود الرمی مسنون فیظن من یقف علی هذه العباره انه مندوب و انما اراد الشیخ بقوله مسنون ان فرضه عرف من جهت السنه. بعد استشهاد میکنه، میگه ببینید استبصار رو، یعنی قرآن بیان نکرده است وجوب رمی را، لأن القرآن لا یدل علی ذلک. بعد استشهاد میکنه، میگه ببینید شیخ طوسی در باب وجوب غسل میت و غسل مس میت روایت میگه غسل المیت سنه، شیخ طوسی میگه فکر نکنید مراد از سنت یعنی استحباب. خود شیخ طوسی متوجه به این مطلبه، میگه که مراد از سنت یعنی ان فرضه عرف من جهت السنه لان القران لا يدل على ذلك وانما علمناه بالسنه. خب عرض کردم مطلب واضحه، در مبسوط هم که صریحا گفت الواجب علیه ان یرمیه ثلاثه ایام. بسیار. استدلال بر وجوب رمی جمره عقبه غیر از تسالم اصحاب به صحیح معاویه ابن عمار میشه. خذ حس الجمار ثم ات الجمره القصوى التي عند العقبه فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. ظاهر امر وجوب دیگه. یا در مورد معذورین ترخیص دادن ان یفیزو بلیل و یرمل جمار بلیل و یرمل جمرت بلیل. خب این معناش اینه که بر بقیه واجب هست رمی جمره، منتها این معذورین میتونن شب انجام بدن این کار رو. رخص للنساء ان یفزن بلیل و یرمین الجمره بلیل. ظاهرش اینه که دیگران مرخص نیستن در این کار، باید صبر کنن روز انجام بدن. ظاهرش همینه دیگه. چرا؟ با صحیح عمر ابن عزینه سألته عن قول الله الحج الاکبر قال الحج الاکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار. متعارف رمی متعارف جمار شامل رمی جمره عقبه در روز عید هم میشه. احتمال نداره که مراد از رمی الجمار، یعنی خلاف ظاهره که بگیم مراد از رمی الجمار فقط رمی روز یازدهم و دوازدهم هست. همون رمی الجمار متعارف که یکیش در روز عیده، همون رمی الجمار جزء حج اکبره و ظاهرش وجوبه دیگه. باز در مورد معذورین از مباشرت رمی، مثل مریض، شخصی که استخوانش شکسته آمده یرما عنهم، یعنی واجب است رمی از طرف اینها. خب معلوم میشه که این بدل اضطراری است، اگر میتوانستند واجب بود خودشون رمی کنند. باز بله روایات در معذور که یرماعن اختصاص نداره بله به جمره عقبه یوم العید، ولیکن باید اینو زمینه بهش بکنیم که احتمال نمیدیم که روز یازدهم و دوازدهم رمی جمار واجب باشه و روز دهم رمی جمره عقبه واجب نباشه. اتفاقا رمی جمره عقبه یوم العید اشد حالا هست، کما اینکه توضیح خواهیم داد. باز میشه استدلال کرد بر وجوب رمی جمره عقبه به وجوب قضاء آن برای کسی که ترک کرد رمی جمره عقبه رو در روز عید. صحیحه عبدالله ابن سنان سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل افاز من جمع حتی انتها الى منا فعرض له آرزون فلم یرم حتی غابت الشمس قال یرمی ازا اصبح مرتین مرتن لما فاته والاخرى لیومه الذي يصبح فيه. این ظاهرش وجوب قضاء دیگه، وجوب قضاء کشف میکنه از وجوب ادا. بله، بعضی از استدلال ها مورد قبول ما نیست. مثلا آی خوی استدلال کردن به این روایت که ان حس الجمار ان اخذته من الحرم اجزعك و ان اخذته من غیر الحرم لم يجزئك. لا ترمل جمار الا بالحسا. خب این شرائط رو بیان میکنه، مثل اینکه بگیم لا تصلی صلاة اللیل الا بالوضوء، دلیل نمیشه که نماز شب واجب باشه. این استدلال به نظر ما ناتمامه. وجوب شرطی در مستحب هم هست. وجوب شرطی در رمی جمره اینه که با حس الحرم باشه، با سنگریزه های داخل حرم باشه. یورمان میگه باید نائب بگیرد، اون که وجوب شرطی نیست، ظاهرش وجوبه، ظاهر یورمان وجوبه. حالا یه جا قرینه داریم، اما یه جا میگه کسی که ترک کرد رمی جمره عقبه را در روز عید فردا آن را قضا کند. ظاهرش وجوبه دیگه. یه جا واضحه که مستحب است، عملی حق ما شماست. نماز شب واضحه که مستحب، میگن اگه نماز شب نخوندی بعدن قضا کن. ولی اگر واضح نباشه استحباب یک عملی، ظهور امر به قضا آن در وجوب قضا است و این کشف میکنه از وجوب ادا. یا مثلا مرحوم آقای خویی استدلال میکنه به اخبار حج النبی، امرهم در صحیح معاویه بن عمار از امرهم ان لا یرمل جمرة العقبه حتی تطلع الشمس فلما ازاء له النهار رمى جمرة العقبه. خب این چه دلیلی میشه بر وجوب؟ پیغمبر رمی جمره عقبه کرد، خب سنته. ما نداریم که هر کاری که پیغمبر در حس کرد بر ما واجبه، به چه دلیل؟ اما اون که لا یرمل جمرت حتی تطلع الشمس، اونم که بیان شرطیت، شرط عمل به سنت اینه که در روز رمی جمره عقبه بکنه، این دلیل بر وجوب نمیشه که. ولی به هر حال فی ادلت الوجوب غنن و کفایه. بحث در اینه که آیا ترک عمدی رمی جمره عقبه در روز عید قربان صرفا عصیان است یا مبطل حج؟ رکن است در حق عالم عامد. ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در مناسک اینه که رکن نیست، چون در مسئله 381 اینجور میگن، ایشون میگن اذا لم یرم جمرة العقبه فان کان ترک مع العلم والعمد فالظاهر بطلان و توافهی فیجب علیه ان یعید التواف بعد تدارک الرمی. مشکل رو از تواف میبینه، تا طواف قبل از رمی جمره عقبه میگه باطله، به خاطر اون طواف مشکل پیدا میشه، نه به خاطر ترک رمی جمره عقبه. فرقش چیه؟ فرقش اینه، اگر کسی عمدن رم کنه جمره، عمدن ترک کنه رمی جمره عقبه رو در روز عید، ولی فردای اون روز قضا بکنه، یا فردا نه تا روزهای بعد ایام تشریق یا حتی بعد از ایام تشریق قضا کنه رمی جمره عقبه رو، اون وقت بره طواف رو جا بیاره، از نظر خوبی نباید اشکال داشته باشه، چون طوافش رو بعد از قضا رمی جمره عقبه انجام داد، ولو رمی جمره عقبه رو عمدن ترک کرد در روز عید. یا کسی از روی جهل به ترتیب یا نسیان ترتیب عمدن ترک کرد رمی جمره عقبه رو ها، ولی فکر میکنه که طواف قبل از رمی جمره عقبه هم صحیحه، همون صبح از مشعر که اومد سوار ماشین شد رفت مکه طواف کرد، فرض کنی سعی کرد به خیال اینکه اشکال نداره که ترتیب معتبر نیست یا ناسیه ترتیب بود، طوافش صحیحه دیگه، خود آلخوی معتقده که ترتیب در اعمال روز عید قربان و اعمال بعد از آن شرط ذکری است نه شرط رکنی. خب رفت اعمال مکه رو انجام داد، عمدن رمی جمره عقبه رو ترک کرد، ولی نسبت به ترتیب بین رم و طواف جاهل بود، برگشت منا، بازم عمدن تا غروب آفتاب رمی جمره عقبه نکرد، طواف صحیحه دیگه، چون نسبت به ترتیب جاهل بود. خب اول میرم رمی جمره، اول میرم طواف، بعد میام رمی جمره عقبه. اومد طوافش رو کرد، برگشت گفت ولش کن بابا، شیطون چه ارزشی داره که ما بریم 7 سنگ بهش بزنیم؟ ولش کن، اصلا عمدن رمی جمره عقبه نکرد، از الان خوبی باید از جه صحیح باشه دیگه، چون مشکل طواف حل شد. ولیکن ما میگیم به چه دلیل شما این رو میفرمایید؟ نه ما فقط عرض کنیم، آقای سیستانی در ملحق مناسک دارن من ترک رمی جمرت العقبت یوم العید عمدن بطل حجه، ولی ما میگیم به چه دلیل، نه فقط ما میگیم، ما عرضمون موافق با فرمایش آقای سیستانی است، خطاب میکنیم با آقای خویی، میگیم جناب آقای خویی مقتضای قاعده همینه که آقای سیستانی میگن، به چه دلیل ترک عمدی رمی جمره عقبه رو یوم العید شما ازش اغماز میکنید؟ ظاهر دلیل جزئیت اینه که جزئیتش مطلقه است، خود شما اینا رو به ما یاد دادید، هر کجا دلیل داشتیم بر این که ترک عمدی یک واجبی در حد مبطل نیست ملتزم میشیم، مثل ترک عمدی مبیت به منا، اما اگه دلیل نداشتیم مقتضای ظهور اولینه که این جزء مطلقه، رمی جمره عقبه یوم العید جزء مطلقه، و این اشکال ما فقط با آی خویی نیست، وای زنجانی هم هست، ایشان در مناسکشون فرمودند من ترک رمی جمرت العقبه یوم العاشر عالما آمدن یجب علیه قضاء یوم الحادی عشر. نگفتن بطل حج عالما آمدن ترک کنه رمی جمره عقب یوم العید را نگفتن بطل حج مثل آی سیستانی. آی سیستانی گفت بطل حج، ایشون میگه نه وجب علیه قضاء یوم الحادی عشر. و این اهمل، اگه روز بعد هم اهمال کرد در قضا، فالاهوت فی حقه ان یجمع بین قضائه رجاءا فی ما بقی من ذلحجه و یأتی به باغ النسک و ان یقضی به نفسه رجاءا یوم العید من العامل قادم. اهوت اینه که قضا کنه رمی جمره عقبه رو، اگه قضا نکرد روز یازدهم روزای دیگه قضا کنه و سال دیگه هم اگه خودش اومد روز عید قضا کنه رمی جمره عقبه پارسال رو، اگه خودش نیومد نائب بگیره، نائبش در سال جدید در سال بعد روز عید رمی جمره عقبه سال قبل این آقا رو قضا کنه. هیچ کجا حرف از بطلان حج نزد. میگیم چرا؟ اصلا این فرمایش آی زنجانی از آی خویی هم آسونتر گرفت، چون آی خویی گفت بطل توافق، ایشون بطل توافق هم نگفت. آها، ما دو تا مطلب اینجا میگیم. یک مطلب اینه که ممکنه، بلکه ظاهر این هست که مستنده آی خویی، آی زنجانی، صحیحه عبدالله ابن سنان باش. در صحیحه عبدالله ابن سنان اینجوری داره، من لم یرم جمرت، اینجور تعبیر اینجور هست، داره این عبارت رو بخونم، داره که رجلن افاز من جمع حتی انتها الى منا فعرف له عارضن فلم یرم حتی غابت شمس قال یرمی ازا اسبه مرته مرتن لما فاته و الاخرار یومه الذی یصبح فیه. گفته میشه که عرض له عارضن میگیره تساهل و تسامح افراد را. عرض له عارضن، میگن چرا نمیریرم یه جمره عقبه؟ میگه خستم، معدم درد میکنه. معدت درد میکنه چرا ربطی داره برم یه جمره عقبه؟ سرم درد میکنه، بهانه های واهی. عرض له عارضن دیگه، عرض له عارضن، نگه عارض شرعی که یک عارضی پیش آمد، ولو عارضش این است که اینجور گفتن، گفتن عارض فعرض له عارضن، خستم، معده هم درد می کند، سرم درد می کند و امثال ذلک. خب عرض له عارضن اینا رو میگیره دیگه. دیگه بین اینها و بین این که اصلا بی بهانه ترک کنه دیگه فرقی نیست دیگه. بهانه واهی با بی بهانه فرق نمیکنه دیگه. باز خدا پدر اون آدمی رو بیاورده که بی بهانه میگه نمیرم. این بهانه های واهی رو آدم نیاره بهتره، که نمیدونم سرم درد میکنه، خستم. راست حسیدی میگه که حال نده، حوصله ندارم برم رمی جمره عقبه بکنم. خب اطلاق روایت حالا ولو به الغاء خصوصیت نسبت به اونی که هیچ بهانه ای ندارد، حتی بهانه واهی هم ندارد شامل میشه. به نظر ما این تمام نیست، ولی آی خویی در بحث‌های آینده اشاره‌ای به این مطلب داره، میگه عرض له عارضان شامل تسامح و تساهل میشه. ولی به نظر ما اولا ظاهر عرض له عارضان به تناسب حکم و موضوع، یعنی یک مانع باشه، مانع یا مانع عرفی یا مانع شرعی. بهانه واهی که مانع نیست. عرض له عارضان یعنی منعه مانع، ظاهرش اینه. علاوه بر فرض بگیم لازم نیست عرض له عارضان مانع شرعی باشد، حرج باشد، اضطرار باشد، اما باید عذر عرفی باشه دیگه، عارض عرفی باشه دیگه. بعد میگیم عارض عرفی به چه دلیل الغاء خصوصیت بکنیم ازش به ترک عمدی بلا ای عارضن. عارض عرفی یعنی به حد حرج نیست، ولیکن یک مانع عرفی است. مثل ترک سوره در نماز، میگن حاجت عرفی اگر داشت میتونه ترک کنه، درسم دیر میشه، زمستون نماز آخر وقت میخونه، نماز صبحشون سری باید بیاد درس، مونده فقط دیر این سوره های نمازش، میگه این سوره ها بخونم به سرویس نمیرسم. میگن خب نخون دیگه، سوره ها نخون، برو به سرویس برس، حاجت عرفیه داره دیگه، یخاف و فوته ها. ولی نمیشه، خدا عرفیه هم تعدی نکرده که اگه حالا حاجت عرفیه نداری همینجوری سوره رو ترک کنی، اونو که نمیگه که. فوقش عرض له عارضون، اگه اصرار بکنید، ما که میگیم ظاهرش اونیست که یعتبر و مانعن، مثل حرج، اضطرار. ولی اگر بگید نه شامل اعذار عرفیم میشه ولو به حد حرج و اضطرار نرسه، حاجت عرفیه مانع شد، مانع عرفی شد از رمی جمره عقبه یوم العید، به چه دلیل ما تعدی کنیم به غیر آن؟ اشکال دیگر، آقای زنجانی سوره رو واجب نمیدونن در نماز، ما نمیدونیم دلیلشون چیه. پس چرا جای دیگه اینو نفرمودن؟ بین حج و بین عمره تمتع و حج ان عرضت له حاجتون میتونه از مکه خارج بشه، حاجت عرفیه. ولی حاجت عرفیه نداشت نمیتونه خارج بشه. ایشون میگه اگه بدون حاجت عرفی خارج بشه حجش باطله، اما حاجت عرفی اگر داشت مشکلی نداره، حاجت عرفی هم ضرورت نیست، حاجت عرفی. به قول ایشون رو عرض کردم، ممکنه دلیل ایشون هم یک ادله دیگه باشه بر عدم وجوب سوره در نماز، ولی صرف این که عرض له عارضون حاجت عرفیه رو بگیره، نمیشه الغاء خصوصیت کرد به اونجایی که اصلا حاجت عرفیه هم نداره به ترک رمی جبر عقب یوم العید. اشکال دیگر ما اینه که آقا خب این روایت راجع به اداء رمی جبر عقب یوم العید، فرض کنید گفت، فرض کنید عرض له عارضون شامل بهانه های واهی هم بشود، هم که یعنی ترک آلمن آمدن. جناب آقای زنجانی شما چجوری میفرمایید فردا هم اگر قضا نکنه بازم حجش مشکل پیدا نمی کنه. این احمله فقط گفتید که احوت اینه که هم امسال قضا کنه رمی جمر عقبه رو در روزهای دیگر و هم سال دیگه، حالا یا خودش اگه رفت روز عید رمی جمر عقبه بکنه خودش درم نائب بگیره. این روایت سعی عبدالله ابن سنان که گفت فردای اون روز باید قضا بکنید، فوقش میگه ترک عمدی رمی جمر عقبه یوم العید مبطل نیست به دلیل سعی عبدالله ابن سنان، اما اگر هم اداء آن را هم قضاء آن را ترک کند در روز عید و یا و فردای روز عید، اونجا به چه دلیل میگید حجش صحیحه؟ اگر نه مثل ذبح، مشهور میگن ذبح در یوم العید واجب، ولی اگر عمدن هم ترک کردی تا آخر ایام تشریق به جا بیار ذبح را، اذبح فی یوم العید و ان لم تذبح ولو عمدن اذبح فی ایام تشریق، ولی اگر ذبح نکنی در ایام تشریق حجت باطل است. فوقش در رمی جمره عقبه میگیم ارم جمره تلقبه یوم العید، اگر ترک کردی رمی جمره عقبه را یوم العید ولو عالمن آمدن، ولی دیگه فردای اون روز روز یازدهم ترک نکن، اینجا که دیگه دلیل نداریم اگر اون رو هم ترک کردی باز حجت صحیحه ولو عالمن آمدن ترک کنی. ممکنه شما بگید ما از آقای خویی دفاع نمی کنیم، چون آقای خویی ملتزمه که امر به شیء ظهور داره در جزئیت مطلقه، ولی آقای زنجانی ممکنه بگن که همچو ظهور رو ما قبول نداریم، میتونه واجب مستقلی باشه، میتونه واجب مستقلی باشه. میگیم خب این خلاف مبانی ایشونه، ایشون ملتزمه که ظاهر امر یا احتیاطاً یا فتواً ملتزمه که ظاهر امر به شیء در مرکب ارشاد به جزئیت مطلقه است، و لذا فرمود اگر عمدن کسی بدون حاجت عرفیه بعد از عمره تمتع خارج بشه از مکه همون ماه هم برگرده به مکه حجش باطله علل احوت. چرا؟ برای اینکه لا یخرجو حتی یقضی الحج رو ارشاد گرفت به مانعیت خروج، مبتلیت خروج. خب دیگه در حالی که اونجا مشهور اینجور نمیگن، مشهور میگن خروج عمدی در همون ماه عمره تمتع حرام ولی مبتل حج نیست. ایشون گفت علی الاحوط مبتل حج است اگر عالمن آمدن باشد بدون حاجت عرفیه. خب اینجا که دیگه از اونجا کمتر نیست. ولذا الاحوط ان لم یکن اقوا، همونیست که آقای سیستانی گفتن ترک رمی جمره عقبه عالمن آمدن در روز عید موجب بطلان حجه. مطلب دوم اینه که اگر ما بیاییم بگیم ترک رمی جمره عقبه به ماه و هو مبطل حج نیست که نظر آقای خویی بود، ما میگیم حق با آقای زنجانی است که گیر ندادن به طواف. آقای خویی از یک طرف میگه رمی جمره عقبه رکن نیست، ترک بکنی عمدن هم حج باطل نمی شود، فقط مشکل اینه که طوافت خراب می شود، شرط طواف این است که بعد از رمی جمره عقبه باشد. میگیم به چه دلیل؟ یک حدیث ضعیف و سند برا ما بیارید که مفادش این باشه که من طاف قبل ان یرمی اعاد الطواف. ما همچو حدیثی نداریم، ما همچو حدیثی نداریم. احادیثی که داریم من زار البیت قبل ان یحلق، بله دلیل داریم باید اعاده کند طواف را قبل از حلق و تقصیر. بله آها، من روز جمره، روز عید رمی جمره عقبه نمی کنم، ولیکن دلیل نمیشه که قبل از طواف تقصیر نکنم. چرا؟ برای که خود آقای خویی نظرش اینه، میگه اگر رمی جمره عقبه نکردی تا زیغ وقت شد، تا وقت تنگ شد نزدیک غروب آفتاب روز عیده، سریع برو حلق و تقصیر بکن. چرا؟ برای اینکه دیگه متمکن نیستی از رمی جمره عقبه، وقت تنگ شد، ولو عمدن ترک کردی، اما حالا که وقت تنگ شد دیگه ترتیب ساقطه، حلق و تقصیر بکن. حالا گیرم این فرمایش آقای خویی رو نپذیریم، لااقل اینه که دیگه ما دلیلی بر ترتیب بین قضا رمی جمره عقبه و حلق و تقصیر نداریم. روز عید اینا ترتیب دارند، اول رم بعد ذبح بعد حلق، عمدن روز عید رم نکرد تمام شد دیگه. به چه دلیل فرداش اول باید بیاد رمی جمره عقبه بکنه بعد حلق و تقصیر بکنه؟ به چه دلیل؟ دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشیم حلق و تقصیر قبل از رمی جمره عقبه مجزی. فقط اگه میتونی روز عید بری رمی جمره عقبه بکنی، عمدن بیای حلق و تقصیر کنی، صحیح نیست. ولی اگر بندازی به زیغ وقت یا بندازی به فردا، دلیل نداریم که قضا رمی جمره عقبه قبل از حلق و تقصیر باید باشه. دلیل نداریم. ولذا میتونه حلق و تقصیر کنه، بعد از حلق و تقصیر هم بره طواف کنه. ولذا ما میگیم راه وسط درست نیست. یا مثل آقای سیستانی بگید من ترک رمی جمره العقبه یوم العید آل من آمدن بطل حجه، یا مثل آقای زنجانی بگید که لم یبطل حجه، و اگر بعدش حلق و تقصیر بکند شب یازدهم یا روز یازدهم حلق و تقصیر کند ولو بدون قضاء رمی جمره عقبه، بعد از آن طواف بکند، طوافش صحیح هست. ولیکن حق اونیست که آی سیستانی گفتن، به نظر ما مقتضای ادله همونه. والحمدلله رب العالمین. انشاءالله بحث روز یک شنبه.